بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد الخاص محمد. اللهم صل علی حجة الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکن اردک طوعا و تمتعه فیها خیرا. قاعدت نقص سام و نقص الموضوع. لاستخراج منقوزة الطرفین صادقة علینا ان نستبدل به موضوع القضیت الاصلیه نقیزه فنجعله موضوعا و محمولها نقیزه فنجعله محمولا مع تغییر الکم دون الکی. توی بحث نقص ما بحث نقص محمول رو تمام کردیم به محصورات اربعه که موجبه کلیه، منتجب سالبه کلیه و علل عکس و موجبه جزئیه، منتجب سالبه جزئیه و علل عکس بود. فقط کیف تغییر میکرد. اما دو تا قاعده دیگه در نقص مونده، یکی قاعده نقص طرفین، نقص تام، و یکی هم قاعده نقص موضوع هست. توی نقص تام موضوع و محمول هر دو تا نقص میشن. فرقش فقط با عکس نقیض موافق این هست که جاشون عوض نمیشه. تو عکس نقیض موافق نقض میشدن و جاشون عوض میشد. و دقیقا اگر دقت میکردین توی عکس نقیض موافق کیف موافق با چی بود؟ اصلش بود. توی این نقض تامم که هر دوتا نقض میشن کیف موافق با اصلش هست. فقط تنها چیزی که تغییر میکنه کم هست. تنها چیزی که تغییر میکنه در نقص تام کم هست. و یه قاعده کلی هم اینجا داریم، در نقص موضوع و نقص تام فقط صور کلیه منتج هستن، یعنی موجبه کلیه و سالبه کلیه. خب تو نقص تام فقط اگر کم تغییر بکنه موجبه کلیه منتج به موجبه جزئیه خواهد بود و سالبه کلیه منتج به سالبه جزئیه. این تو نقص تام. و نقض موضوع فقط موضوع نقض می شود ولی کم و کیف با هم تغییر می کنن. یعنی موجبه کلی منتج به سالبه جزئیه و سالبه کلی منتج به موجبه جزئیه خواهد بود. پس یک بار دیگه اشاره می کنیم، توی نقض محمول فقط کیف تغییر می کرد، توی بحث نقض تام فقط کم تغییر میکنه و بحث نقض موضوع هم کم و هم کیف. حالا بخونیم تا به براهی میرسیم. دقت هم بفرمایید که این بحث علاوه بر این که شامل قضایا حمله میشه، قضایا شرطی هم شامل خواهد شد، اعم از متصله و منفصله. حالا یه مثال میزنیم. مثلا اگر بگیم همیشه اگر باران ببارد زمین خیس می شود، نقض تام بشی میشه موجبه کلی منتج به موجبه جزئیه چی میشه؟ بعض اوقات این طور است که اگر باران نبارد زمین خیس نمی شود. طرفین قضیه رو نقض می کنیم و موجبه کلی منتج به موجبه جزئیه خواهد شد. حالا همین نقض موضوعش چی میشه؟ موجبه کلی منتج به سالبه جزئی بود. همیشه بعض اوقات اینطور نیست که اگر باران نبارد زمین خیس شود. فقط موضوع نقض میکنیم و موجبه کلی منتج به سالبه جزئی خواهد بود. این مثالا رو بنویسیم که تصریف بشه به مطلب، بفهمیم که اینها شامل قضایای شرطی هم از متصل و منفصل خواهد شد. قاعدت نقض تام و نقض الموضوع. لاستخراج منقوزة طرفین، اول منقوزة طرفین رو بحث میکنیم، که اول گفتیم تغییر در کیف هست توی منخوزت و طرفین، برای همین مقدم کرد که فقط تغییر در کم هست، آخرینش هم که نقض موضوع هست تغییر در کم و کیف خواهد. لاستخراج منخوزت طرفین صادقتن، اگر بخواد صادق باشه، علینا بر ما که ان نستبدل به موضوع القضیت اصلیه نخیزه فنجعله موضوعا، بر ما این که تبدیل بکنیم موضوع قضیه اصلیه رو به چی تبدیل بکنیم؟ به نخیزش، به نخیزش تبدیل بکنیم. فنجعله موضوعا، و اونو قرار بدیم برای موضوع قضیه ثانیه ما که منخوزت و طرفین هست. و محمولها نقیزه فنجعله محمولا، و اون محمولش هم نقیز بکنیم و اونو محمول برای قضیه ثانیه قرار بدیم. یعنی جای هیچ کدوم تغییر نمی کنه. نه اینکه موضوع جای محمول، محمول جای موضوع باشه، مثل عکس نقیز موافق. مع تغییر الکم دون الکیف، فقط هم تغییر در کم هست، کنارش هم می نویسیم مانند عکس نقیض موافق، فقط تغییر در که تغییر در کیف نداشت، اینجا هم تغییر در کیف ما نداریم، که صورش هم این میشه، یعنی موجبه کلی منتج به موجبه جزئیه و سالبه کلی منتج به سالبه جزئی خواهد شد، فقط کم تغییر میکنه و صور کلیش هم فقط منتج هست. ولی استخراج منقوزت الموضوع، و به این جهت که ما استخراج بکنیم منقوزت الموضوع صادقتن در حالی که صادق هست، علینا ان نستبدل به موضوع القضیت الاصلیه نقیزه فنجعله موضوعا، بر ماست که تبدیل بکنیم موضوع قضیه اصلی رو به نقیزش و اونو بازم موضوع قرار بدیم، نه اینکه محمول قرار بدیم تا بشه عکس نقیز موافق. موضع هر کدوم از اینها در جایگاه خودش هست. و نقل محمول علی حالهی، و محمول به جایگاه خودش باقی هست. مع تغییر الکم والکیف معن، اگر موضوع بخواد نقل بشه حتما باید کم و کیف تغییر بکنه تا اون نتیجه ما صادق باشه، که گفتیم حتی ما میتونیم این بحث نقض موضوع رو تو عکسم بیاریم، توی عکسم میتونیم بیاریم عکس نقیض موافق موضوع محمول نقض میشد، عکس نقیض مخالف محمول نقض میشد، ما میتونیم یه عکسم اضافه بکنیم عکس نقیض موضوع، فقط موضوع تغییر میکنه و اونجا هم لابدن هم کم و هم کیف باید تغییر بکنه تا صادق باشه. صوری رو میتونیم بر اینها اضافه بکنیم بر استدلال مباشر. ولا ينقض بها زين النقيزين الا كليتان، و نقض نمیشن این دوتا نقیز مگر به کلیه، یعنی صور کلیه شون فقط منتج هست، موجبه کلیه و سالبه کلیه. ولا بد من البرهان لكل من المحصورات، و چاره ای نداریم که برهان قام بکنیم برای هر کدوم از این محصورات. الاول الموجبه الکلیه، قبل از اینکه وارد برهان بشیم یک مثال قرآنی هم برای قاعده نقض بزنیم، ولی شما باید تشخیص بدیم آیا نقض تام هست یا نقض المحمول یا نقض الموضوع. آیه قرآن هست نسلا فنسیهم، نسلا فنسیهم، آنها خداوند را فراموش کردند و خداوند ایشان را فراموش کرد. از یک طرف هم آیه قرآن داریم اذکرونی اذکرکم، هر کس مرا یاد بکنه من ایشان رو یاد کردم، این نقض طرفین هست. مثالشو بنویسین نسلا فنسیهم، نسلا فنسیهم، نقض تامش این میشه که نسیهم، نه نه اون یک چیز دیگه بود، این آره نه اینم هست نسو الله فنسیهم اذکرونی اذکرکم، این نقض تام هست، یعنی هر کس خداوند را فراموش بکند خداوند ایشان را فراموش میکند، نقض تام چیه؟ موجبه کلیه، موجبه البته جزئیه هست در بعض موارد، بعض موارد موجبه کلیه هست که توضیح میدیم. هر کس خداوند را فراموش نکند، یعنی یاد بکند، خداوند ایشان را فراموش نمی کند. بنابراین موجبه جزئیه قدر متیقنش در بعض صورت موجبه کلیه منتج خواهد بود که خدمت رو عرض می کنم. بله قدر متیقن. الاول الموجبت الکلیه نقیز و حتام موجبتون جزئیه، موجبه کلیه نقیز تامش که فقط کم تغییر میکند میشه موجبه جزئیه، و نقض موضوعها سالبتون جزئیه، و نقض موضوعش که هم کم و هم کیف تغییر میکند سالبه جزئیه خواهد بود. نحو و کل و فزتن معدنون، اگر این مفروض ما باشه که هر نقره‌ای معدن است، فنقض و حتام، نقض تامش که موضوع محمود باید نقض بشن، میگیم بعض و لا فزه و لا معدن، موجبه کلی منتج به موجبه جزئیه، بعض لا فزه که نقض شده و لا معدن، و نقض و موضوعها چی هست؟ موجبه کلی منتج به سالبه جزئیه، بعض و لا فزه لیسه و معدنن، بعضی از لافظه ها معدن نیستند. و للبرهان علا ذالک نقول، و به خاطر اینکه برهان اقامه بکنیم این چنین میگیم، المفروض و صدق و کل و باها، مفروض این هست که صادق هست، هر بایی هاست موجبه کلیه، و المدعا صدق و مدعای ما این هست که صادق باشد، بعض غیر با غیره ها باشد. المطلوب الاول این چیه؟ نقض تام یا نقض طرفین؟ نقض طرفین هر دوتا حواظ نصر گرست نیسا، نقض تام یا نقض طرفین فرق نمی کنه، و صدق که بعض غیر با ها نیست سالبه جزئیه. المطلوب الثانی این چیه؟ نقض الموضوع، نقض الموضوع میخوام یک جا هر دوتا اینها رو بگیریم ثابت بکنیم که موجبه کلیه موجبه جزئی است در نقض و تام، و سالبه جزئی است در نقض موضوع. البرهان، این برهانی هم که اقامه میکنیم همون کنارش مینویسیم، طریقت و تحلیل الاصله که دیروز قاعده کبرویش رو خوندیم، چند تا صغرا هم براش بحث کردیم، چند تا صغرا هم اینجا مرحوم مدفر براش بیان میکنه. طریقت و تحویل الاصل چی بود؟ طریقت و تحویل الاصل نفس نه اونقدر متحولش میکنیم تا به مطلوب برسیم، حالا بعضی وقتا به واسطه نقضه، بعضی وقتا به واسطه عکسه، حالا عمد موافق مخالف یا هر کدوم از اینها. اون برهانی که کذب نقیزشو چی میبونه؟ البرهانه الا کذب نقیز بود که مطلوب و نقیزشو در می آوردیم که کاذب هست، لابدن مطلوب ما صادق هست. اذا صدقه، اگر صادق باشد که هر بایی ها باشد که خود اصل رو ما می خواهیم محولش بکنیم، صدقه عکس نقیز موافقش، عکس نقیز موافق موجبه کلی چیه؟ نقیز موافق موجبه کلیه، موجبه کلیه، عکس مستویش موجبه جزئی بود، بعدا گفتیم حکم مستواله حکم موجبات دیگه، عکس نقیض موافق موجبه کلی موجبه کلی هست. لذا صدقه که هر غیرهایی غیر با باشد، جاشون هم عوض میشه، اون صادقه بود. موافق اصلا گفتیم چی باشه؟ در کیف موافق با اصله، اینجا موجبه کلی هست، اینجا موجبه کلیه، ولی عکس نقیض مخالفش چون مخالف با کیف بود موجب کلیه منتج به سالبه کلیه. اذا صدقه کل و باها، صدقه کل و غیرها غیر با، هر دوتاشون نقض میکنیم. حالا ما میخوام به مطلوب برسیم، خودتون اصلا رو کتاب نگاه نکنیم، چه کار باید بکنیم؟ اینو مطلوب ما این هست که چی؟ بعض غیر با غیره هاست، این دو چی داریم؟ کل غیره ها غیره باست، بعد جاشون فقط عوض بشه دیگه، جا موضوع محمول عوض بشه به واسطه کدوم استدلال؟ به واسطه عکس مستوی دیگه. فیصدق و عکسهو، بنابراین صادق هست عکسه المستوی که بعض غیر با غیر هاست. چرا؟ برای اینکه موجبه کلیه عکس مستویشی هست، موجبه جزئیه، لذا بعض غیر با غیر هاست و هو المطلوب الاول. و این مطلوب اول ما هست که گفتیم هر بایی هاست منتج به چی هست؟ بعض غیر با غیر هاست که نقض و تامه. حالا همینو رو کتاب نمیخوان نگاه بکنیم، بعض غیر با غیر هاست. اگر ما این میخوام به تبدیل به چی بکنیم؟ نقض محمول بکنیم. نقض محمولش بخوام بکنیم باید چه کار کنیم؟ ببخشید نقض موضوعش بکنیم، تبدیل به نقض موضوعش. احسن، اونم چی هست؟ حالا معطلات محمول اینها به چی برمیگشت؟ به نقض محمول. لبش نقض محمول بود. ما اگر بخوام بگیم که بعض غیر با غیر هاست، اگر این بخوام تبدیل به نقض موضوع بکنیم، خب محمولش باید نقض بکنیم، غیر با بشه چی؟ با، لذا میشه نقض موضوع. لذا همینو و ننقض و نقض میکنیم محمول هذا الاخیر، یعنی نقض محمولش که بکنیم، فیحدث، پس حادث میشود که بعض غیر با ها نیست. چرا؟ برای اینکه موجبه جزئیه نقض محمولش سالبه جزئیه بود. وقت دیروز ما دیگه بود، موجبه جزئیه منتج به سالبه جزئیه بود. و هو المطلوب ثانی، و این مطلوب دوم ما هست که موجبه کلیه در نقض موضوع تبدیل به سالبه جزئی خواهد شد. این برهان اول. اما باید بگیم که قدر متیقنا ما اگر بخوام بین نسب اول موضوع محمول رو در نظر بگیریم، موجبه کلیه منتج به موجبه جزئیه و یا سالبه جزئیه هست. ولی کن کنارش می نویسیم اگر نسبت موضوع و محمول مساوی باشد، در نقض و تام منتج به موجبه کلیه، اگر نسبت بین موضوع محمول مساوی باشد در نقض و تام منتج به موجبه کلیه، موجبه کلیه، و در نقض الموضوع منتج به سالبه کلیه خواهد. در صورتی ما اینجا قدر متیقنا میگیم موجبه جزئی و سالبه جزئیه. اگر نسبت موضوع محمول مساوی باشند، منتج به موجبه کلیه و سالبه کلیه خواهد بود. مثلا نسبت موضوع محمول مثل انسان و ناطق که مساوی هستند از جهت مصداقی، از جهت مفهومی کدوم اهمه؟ ناطق. ناطق دیگه. یک بار دیگه بگیم، اگر نسبت بین موضوع محمول مساوی باشد، در نقض و تام منتج به موجبه کلیه و در نقض الموضوع منتج به سالبه کلیه خواهد بود. خب حالا مثل انسان و ناطق رو شما در نظر بگیرید، نقض و تامش چی میشه؟ غیر انسان و غیر ناطق. شما میتونیم بگین هر غیر انسانی غیر ناطق است، منتج به موجبه کلیه. نقض الموضوع اینها چی میشه؟ انسان و ناطق به لا انسان و ناطق. میگین هیچ لا انسانی ناطق نیست، منتج به سالبه کلیه خواهد بود. موجبه کلیه خودش دو صورت داشت، یکی به نحو تساوی، یکی به نحو عموم خصوص مطلق، که موضوع اعم از محمول باشه، چون میگه هر موضوعی محمول است دیگه. تو صورت بله عموم خصوص مطلقش منتج به سالبه جزئی یا موجبه جزئی هست، ولی تو صورت تساویش منتج به موجبه کلیه. حالا دیگه خرده. آره دیگه، هر مثلا میگیم انسانی حیوان است، موضوع اخذ باشه. خلا غرض این هست تو عموم خصوص مطلق منتج به موجبه جزئی و سالب جزئی هست، ولی توی قسمت تساوی به موجبه کلی و سالبه کلیه. اینا خیلی مهمن تو منطق، حتما باید اینجوری بحث بکنن. شما نمیتونین بگین آقا علل قاعده اینطور هست و بخواین همینجوری هم تمام موارد رو بگیریم بگین موجبه جزئی هست. از ثانی از ساله و سال کلیه. ای کاش ما وقتی پیدا میکردیم به سالمون مینوشتیم، ولی چه کار بکنیم که روزی 12-13 ساعت الان دارم کار علمی میکنم، نمیتونم رو ساعت هم دیگه وقت باز کنم با اون مشغله های خانوادگی اینها. خیلی رساله خیلی خوبی میشه اگر این نوشته بشه، همین رساله در خصوص اطلال مباشر، همین یه صبرش رو بحث کردن و اینجاش خالیه. از ثانی از سالبت الکلیه، سالبه کلیه منتج به چی هست؟ توی نقض و تام که فقط کم تغییر میکنه سالبه جزئیه، و نقض الموضوعش موجبه جزئیه خواهد بود. از ثانی از سالبت الکلیه نقض و حتام سالبتون جزئیه، فقط این بالاش هم بنویسیم فقط، این دیگه منتج به سالبه کلیه نخواهد بود و موجبه جزئیش هم منتج به موجبه کلیه نخواهد بود. در همه صور نسب اربع همین منتج هست. اینا رو دیگه باید تعامل بکنیم. نقض و حتام سالبتون جزئیه و نقض و موضوعها موجبتون جزئیه. نحو لا شیء من الحدید به ذهب، هیچ حدیدی هیچ آهنی طلا نیست. نقض و حتام چی میشه؟ موجبه سالبه جزئیه. بعض لا حدید لیس بلا ذهب، بعض از غیر حدیدها غیر ذهب نیستند. این دیگه اصلا نمیتونه منتج به سالبه کلی باشه در همه صور نسب اربع. اینا رو یادداشت بکنین دیگه، این حرف علل قاعده بر همه تسری پیدا میکنه. و نقض و موضوعها، نقض موضوعش که منتج به موجب جزئی خواهد بود، میگیم بعض لا حدید ذهبون، موضوع فقط میگیریم نقضش میکنیم، بعضی از غیر حدیدها طلا هستند. نمیتونی بگی همه مثلا غیر حدیدها طلا هستند. ولل برهان علی ذلک نقول المفروض صدق، مفروض این هست که صادق باشد، صادق است، هیچ بایی ها نیست که سالبه کلی هست. ول مدعا صدق، مدعای ما این هست که نقض تامش سالبه جزئی هست، که میگیم بعض غیر با غیر ها المطلوب الاول که نقض تامه. بله دیگه، بعض غیر با غیر ها نیست گفتیم هست، بله غیر نیست سالبه جزئی. و صدق و نقض الموضوع، نقض موضوع هم که منتج به موجبه جزئی خواهد بود. بعض غیر با ها هست. حالا اینا رو میخوام ثابت بکنیم. برهانی هم که اقام میکنیم همون برهان طریقت و تحلیل الاصل هست. اینم یه صغرا دیگه. اینو دقت بکنیم ببینین آیا با برهان قبلی یکی هست یا نیست. از جهت صغرایی اذا صدقه، خوب دقت بکنیم، هنگامی صادق باشد که هیچ بایی ها نباشد، که ما اصل رو میخوایم محولش بکنیم تا به مطلوب برسیم. صدقه صادق است که هیچ هایی با نباشد، بنابر عکس مستوی، عکس مستوی سالبه کلی منتج به سالبه کلیه خواهد. پس عکس مستویش رو به دست آورد. فیت دخو عکس و نقیز هل موافق، حالا عکس نقیز موافق سالبه کلی چی هست؟ سالبه جزئیه. لذا باید صادق باشد که بعض غیر با غیرها نباشد. و هو المطلوب الاول، اینا مطلوب اول ما هست که سالبه کلی منتج به سالبه جزئیه خواهد بود. فرق این برهان با برهان سابق چیه؟ برهان سابق اول عکس نقیز موافقشو به دست آورد، بعدن عکس مستویشو. تو این برهان اول عکس مستوی رو به دست آورد، بعدن عکس نقیز موافق. آیا میتونست دقیقاً این برهان رو بنابر همون برهان قبلی اقامه بکنه؟ یعنی اول عکس نقیز موافقشو به دست بیاره که سالبه کلیه منتج به چی؟ تو عکس نقیض موافق منتج به سالبه جزئیه و عکس مستویشو به دست بیاره. گفتم دیگه جوابو گفتم سریع هم رد شدم. نمیشه چرا؟ برای اینکه اول اگر عکس نقیض موافق سالبه کلیه رو به دست بیاره که میشه سالبه جزئیه، دیگه عکس مستوی سالبه جزئیه رو نمیتونه به دست بیاره، برای اینکه سالبه جزئیه عکس مستوی ندارد. لابدن باید این روش رو طی بکنه. خوب دقت کردین؟ فرق این برهان لاحق با برهان سابق در این شد که توی برهان اول ما اول عکس نقیض موافق رو به دست آوردیم بعدا عکس مستوی، تو این برهان ثانی اول عکس مستوی رو به دست آوردیم بعدا عکس نقیض موافق. اگر علل عکس میشد منتج نبود، برای اینکه عکس نقیض موافق سالبه کلی سالبه جزئی خواهد بود و سالبه جزئی عکس مستوی ندارد. اینا رو دقت کنید. خب مطلوب اول ما ثابت شد که سالبه کلی منتج به سالبه جزئی خواهد و ننقض محمول هذا الاخير، این همون کبرایی که بالام گفتیم، اگر بخوان همین نقض تامو تبدیل به نقض الموضوع بکنیم از چه فرایندی باید استفاده کنیم؟ نقض تام که هر دوتا نقیضن، فکر نکنین اینا سختن، اینا رو باید برای سوم راهنمایی میگم، چیزی نیست، دوتا نقضن غیر با غیرها، اگر بخواد بخواد چی باشه؟ غیره با صادق باشد، باید چطور بکنیم؟ غیر با رو نقضش بکنیم، یعنی نقض المحمول. هر نقض تامی بخواد تبدیل به نقض الموضوع بشود و نقض المحمول رو روش اجرا کرد. و ننقض محمول هذا الاخیر، و نقیض میکنیم محمول این اخیر رو، یعنی همون نقض محمولش رو به دست میاریم. نقض محمول سالبه جزئی چی هست؟ نقض محمول سالبه جزئیه موجبه جزئیه، لذا فیحدث و پس حادث می شود که بعض غیر با هاست و حول مطلوب ثانی، و این مطلوب ثانی ما هست که نقض موضوع سالبه کلیه منتج به موجبه جزئیه خواهد بود. خب این صورت هم گفتیم که دیگه علی تحقیق سالبه جزئیه و موجبه جزئیه منتج هست بنابر همه نسب اربع. اینا رو دیگه دقت بکنید، توی سالبه کلیه فقط چند صورت از نسب اربع صادقه؟ فقط تباین، مثلا شجر و انسان. شما لذا نمیتونین بگین هیچ لا شجری لا انسان نیست، سالبه کلیش منتج نیست، و نمیتونین بگین هر لا شجری انسان هست توی نقض موضوعش، لابدن سالبه جزئیه و موجبه جزئی منتج خواهد. از ثالث و رابع الجزئیتان، میخوام در مورد موجبه جزئیه و موجبه جزئیه و سالبه جزئیه بحث بکنیم که منتج نیست، البته من حیث المجموع اینجا تفصیل میدیم که در بعض صور منتج خواهد بود. لیس لکما نقض تام و نقض موضوع، برای هیچ کدام از این موجبه جزئیه و سالبه جزئیه نقض تام و نقض موضوع نیست، و للبرهنت علی ذلک یکفی البرهان علی عدم نقیضهما الی الجزئیه، و به این جهت که برهان اقامه بکنیم کافیست برای برهان این که بگیم جزئیه نقیض ندارد، به طریق اولا دیگه کلیه نقیض نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه اگر جزئی کاذب باشد به طریق اولا کلی کاذب خواهد بود، بنابر قاعده تداخل. فیعلم به طریق اولا عدم نقیضها الی الکلیه، می نویسیم کنارش بنابر قاعده تداخل، صفحه 293 از کتاب ما، که کذب جزئی منتج به کذب کلی و صدق کلی منتج به صدق جزئی بود. کما قدمنا في عكس ان في عدم انعكاس الموجبه الجزئيه به عكس النقيض، که دقیقا اونجا هم همین کار رو کردیم که گفتیم اگر بخوام بگیم کلی منتج نیست، همین که بگیم جزئی منتج نیست به طریق اولا ثابت میشه که کلی منتج نخواهد بود. صفحه 319 از کتاب ما. فنقول، پس به خاطر این که بگیم سالبه جزئی و موجبه جزئی منتج نیست، همین ثابت میکنیم که جزئی اینها منتج نخواهد بود. المفروض صدقه، مفروض ما چی هست؟ اول از موجبه جزئی شروع میکنیم، فل موجبه جزئیه. المفروض صدقه که بعض با ها هست، بعض با ها هست که موجبه جزئی ما هست. المدعا لا تصدق دائما، زیر دائما خط بکشین. مرحوم مظفر حواسش هست که اگر بنابر همه نسب اربعه بخوایم بحث بکنیم، دائما این منتج نیست، اما هر کدوم از اینها رو تک تک اگر در نظر بگیریم ممکنه که منتج باشد. المدعا لا تصدق دائما، صادق نیست دائما که بعض غیر با غیرها باشد. این چیه؟ نقض و تام، که هر دوتا رو نقض کردیم، یعنی موجبه جزئی منتج به موجبه جزئی نیست، به طریق اولا دیگه منتج به موجبه کلیه نخواهد بود. این یک. ولا تصدق دائما، و صادق نیست دائما اینکه بعض غیر با ها باشد، یعنی موجبه کلیه منتج به سالبه جزئیه نیست در نقض الموضوع، بقیش شما بگیم، و به طریق اولا سالبه کلیه منتج نخواهد بود. خب اینها همه مفروضات ما شدن، بخوام برهان اقامه بکنیم. البرهان تقدمت فی عکس نقیض، همون صفحه 319 کتاب ما، فل موجبت الجزئیه، در بحث موجبه جزئیه توی عکس نقیض گذشت، ان فی بعض تقادیرها، یکی از نسب اربع موجبه جزئیه چی بود؟ عموم خصوص منوجه، که اونجا گفت عموم خصوص منوجه، بعدن نقیض عموم خصوص منوجه چیه؟ تباین جزئی، تباین جزئی، اما از تباین و کلی و عموم خصوص منوجه. توی تباین و کلی ثابت میکرد که چی؟ منتج نیست. اگر برهان رو نگاه بکنید، این فرایند طی شده، دقیقا همون فرایندی که اونجا طی شده همینجا میخواد دوباره تکرار بکنه، تکرار مکررات. این برهان بنابر نسب اربع سنجیدن، سه تا برهان دیگه داشتیم، یکی تحویل و تحویل الارض، یکی البرهان و علو طریقتی کذب نقیض، دیگه هم نسب اربعه. بهترینش این نسب اربعه هست. چرا؟ برای اینکه توی تحویل اصل و نقض مطلوب شما به واسطه براهین دیگه اینها رو میخوان استدلال بکنید، یعنی مع الواسطه خواهد شد برهان شما. اینجا بدون واسطه نسب اربعه رو در نظر میگیریم، قدر متیقن بین نسب اربعه در نظر میگیریم، انتاج میکنیم اون برهان. خب تقدمه فی عکس نقیض فی الموجبت الجزئیه، ان فی بعض تقادیرها، یکی از تقادیر موجبه جزئی عموم خصوص منوجه بود. بنویسیم بالاش اون بعض تقادیرها، منظورش عموم خصوص منوجه. حالا ما تو نقض و تام میخوایم چه کار بکنیم؟ تو نقض و تام موضوع و محمول نقیض میشن دیگه، یعنی اگر نسبت الف و ب عموم خصوص منوجه باشد، نسبت غیر الف و غیر ب چی خواهد بود؟ تباین جزئی. در بعض موارد تباین کلی هست، در بعض موارد عموم خصوص منوجه. حالا تو بعض مواردی که نقیضش تباین کلی هست، ما دیگه نمیتونیم به نتیجه برسیم و نتیجه هم تابع اخص مقدمات هست، لذا میگیم اینها منتج نیستن. اگر شیشتونگ حواستون اینجا نباشه، فقط اینجا دارین الفاظ میشنوین دیگه، معنا نباید رسوخ نمی کن. تقدم فی عکس نقیض فی الموجبت الجزئیه، ان فی بعض تقادیرها، که عموم خصوص منبج بود، تکون و نسبت و بین نقیض طرفی ها از تباین الکلی، نسبت بین نقیض اون طرفین عموم خصوص منوج تباین جزئی بود. اینو بنویسین کنارش، تباین کلی که نیست، تباین جزئی هست که تباین جزئی اعم از تباین کلی و اون مخصوص منبعش. خیلی دیگه تلگرافی دیگه مرحوم ظفر اینجا خودش هم دیگه حوصله‌اش از دست خودش در رفته. عموم خصوص منوج نفیزش تباین جزئی است که تباین جزئی اعم از تباین کلی و عموم خصوص منوجه. حالا ما فقط باید ثابت بکنیم که یکی از این صور منتج نیست. تباین کلی اگر منتج نباشد نتیجه هم تابع اخص مقدمات است. میگی مثلا منتج نخواهد. بفهم
بله. یکی
شد بله دیگه از اینم بدتر خوندم جولان ذهنی نمیده مرحوم مظفر حداقل با این چهار تا برهان چی کرده یه ذره این به شما کنم بالا خونای به شما اصلا زلزله‌ای بهشون وارد میشه. اگر نه اینا رو هم اگر نخونی شما چجوری میخوام فلسفه بخونم؟ یعنی آقا اگر کسی به شرف قسم یاد میکنم کسی اگر منطق رو خوب نفهمه به طریق اولا فلسفه رو نخواهد فهمید، به جهل مرکب اگر بگه مثلا من فهمیدم به جهل مرکب و به طریق اولا و به طریق اولا بوی از عرفان نخواهد بود. اگر بخوان یه ذره اون مباحث معرفتی برای تو حل بشی اینها رو باید خیلی خوب بخونی. شاید اینا فایده نداشته باشه ولی این جولان ذهنی، این جولان ذهنی رو باید پیدا بکنیم. خیلی ذرائب هست توی بحث‌های فلسفی مخصوصا مباحث عرفانی از مو باریک‌تر هست. با این ذهن بسیط آدم وارد عرفان بشه کفر محض، یعنی اصلا حرامه کسی که ذهنش اون جولان رو پیدا نکرده بخواد وارد عرفان بشه. خیلی باید ذهنتون تیز باشه. ما دیگه علمی ظریف‌تر و باریک‌تر از عرفان نداریم. از مو باریک داره. آقا این وحدت شخصی وجود 13 معنا داره. خدای حسن زاده هم یک وجهش درسته. حالا شما ما به هل امتیاز بین این 13 وجه رو بتونین تشخیص بدین، اون حق مطلب رو یاد بگیرین، اینها میسر نیست. میگن که منطق و فلسفه رو خیلی خوب بفهمین. اگر کسی که نخواد اصلا اینها رو بخونه همین منطق هم براش زیاده و بویم دیگه از اون تفسیر انفسیه دین و قرآن نخواهد بود. باطن دین رو هیچی نمیفهمی، ظاهرش همین نماز روزه نجاسات و اینها، فقط فقه پوسته دینه دیگه. اینها رو خیلی قدر بدونیم، سعی بکنه اینها فی نفسه. بارها گفتم فی نفسه این بحثا هیچ ارزش برای ما نداره، حتی توبه میخواد، ولی حیثیت لغیدشون حساب بکنیم برای غیر، برای فلسفه، برای معارف عرفانی. اینها دیگه به شما اصلاً منجزه برای طرف اینها مکلفه که اینها رو بخونه. خب بگذاریم که یکی از صوری بین موجبه جزئیه میتونه تصور بشه عموم خصوص منبعش هست و عموم خصوص منبعش نقیزشی هست تباین جزئی. چرا میگیم نقیز؟ برای اینکه بحث ما در مورد چی هست؟ نقض و تامه. یعنی هر دوتاشون چکار بکنیم؟ نقض بکنیم دیگه. اگر نسبت الف و ب عموم خصوص منبعش باشد نسبت غیر الف و غیر ب تباین جزئی هست و تباین جزئی هم از تباین کلی و عموم خصوص منبعشه. با تباین کلیش کار داریم. فتصدق حین اذن بنابر این که نقیض عموم خصوص منبعش تباین کلی باشد صادق است سالبه کلیه. دوتا نسبتشون چی باشه؟ دوتا دایره مجزا مثل شجر و انسان. خب اینها میتونه چی باشه؟ به نفع سالبه کلی ما این انشا بکنیم، بگیم هیچ شجر انسان نیست. بنابراین صادق است که بگیم هیچ غیر بایی غیرها نیست. خب تناقض سالبه کلی چی هست؟ موجبه جزئیه دیگه. کم و کیفش تحقیق میکرد فیکذب و نقیزها، یعنی تناقضش. بنابراین کاذب از تناقض این سالبه کلیه که موجب جزئی هست. بعض غیر با غیر باها باشد و هو المطلوب الاول، و این مطلوب اول ما هست که موجب جزئیه کاذب شد و به طریق اولا موجب کلیه کاذب خواهد شد. کنارش می نویسیم، کنارش بنویسیم در غیر این تباین کلی، در غیر این تباین کلی موجبه جزئی منتج خواهد بود. یعنی در صورت چی؟ یعنی در صورت تساوی عموم خصوص مطلق بنابر هر دو صورتش که موضوع عام باشه یا موضوع عقد باشه، و اینکه عموم خصوص منوج که در بعض موارد منتج به عموم خصوص منوج دیگه آه. چون اهم از این که عموم خصوص منوج تباین جزئی، یکی از مواردش تباین کلی است. یعنی آقا اگر بخوام اینجا علل قاعده حرف بزنیم، فنی اگر حرف بزنیم، بعد بگیم اینجا موجب جزئی منتجه. چرا؟ برای اینکه تخصیص اکثر پیش نیاد. شما تو چهار صورت داره میگی منتج، یک صورت منتج نیست. بعدا قاعده کلی رو فقط میبینیم رو چی؟ یک صورت. باید بگیم موجبه جزئی منتج هست مگر در یک مورد، و اون موردی هست که نسبت بین موضوع عموم، نسبت بین موضوع محمول عموم خصوص منوج باشد و البته نقیض آنها به نحو تباین کلی باشد. ببین چقدر قید میخوره. همه یه صورت دیگه منتج هست. تازه حال بقیش بنویسیم. یعنی اصلا
بین دوتا
بله دیگه به نحو موجب جزئی. مثلا یه مثال بزنیم، مثلا تساوی رو در نظر بگیریم. تساوی مثل انسان و ناطق، میگیم که بعض انسان ناطق است موجب جزئی. آیا منتج هست به نقیض و تامش؟ میگیم بعض غیر انسان غیر ناطق است. عموم خصوص منوجش هم اگر نقیضش عموم خصوص منوج باشه بازم هست، چون عموم خصوص منوج رو میتونیم بگیم بعض این اون هست دیگه، یا عموم خصوص مطلقش. بنابر هر دو صورت که موضوع اعم یا موضوع اخص باشد اونجا منتجه. البته اینم بنویسیم و در صورت تساوی و در صورت تساوی و یا اینکه موضوع اعم باشد و یا اینکه موضوع اعم باشد که یکی از صور عموم خصوص مطلقه و یا اینکه موضوع اعم باشد، موجبه کلیه هم منتج خواهد. موجبه کلی هم منتج خواهد بود. مثلا موضوع اعم میگیم بعض حیوان انسان است. خب بعض حیوان انسان است نقض و تامشی میشه. میتونیم بگی هر غیر حیوانی غیر انسان، موجبه کلیش هم حتی منتج. لذا نباید بگیم که آقا اینا خیلی غلط های فنی داره و همه منطق ها اینجوری نوشته شد. کلی میده، نباید تخصیص اکثر پیش بیاد. شما من الان حکم کلی دادم دیگه، بر همه مواردم صادق هست. میگم موجب یک جزئیه منتج خواهد بود مگر در یک مورد که عموم خصوص منبج نقیضش تباین کلی باشد. این نشد کلی؟ تخصیص اکثر هم پیش نیومد. شما بیان بگیم آقا چهار پنج صورت داریم، یک صورتش منتج نیست، چهار صورتش منتجه. بعدم بگیم کلن اگه قاعده کلی میخوام بدیم، بگیم آقا منتج نیست. خب بگیم منتج غیر از این صورت. خب فیت دو حالا که مرحوم زفر کار باشه دیگه تا اینجا باشه و صلی الله علیه و محمد.